دوستان عزیز، شنیدیم با هم برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی رو که به صندوق‌های بازنشستگی در چالش‌های پیش رو پرداخت. دعوت می‌کنم رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید با برنامه بعد.
سفر به دنیای ژن‌ها، جدال علم و آینده.
نکته مهمی که وجود داره اینجاست که نکنید ما حدود 20,000 محصول تراخته در دنیا ثبت شده، ولی فقط 400 تا اونها تونست
این چه منطقه. بسیار از پرتغالای تامسونی که ما تو ایران داریم سورسش اصلاحات اسرائیلی، خب چرا استفادهش میکنید؟
معجونی از اقتصاد ژنتیک، سیاست کشاورزی و امنیت.
موجودات تراریخته نه الزاماً خطرناکن نه الزاماً مفید هست.
کلید معمای تراریخته کجاست؟ ژنتیک سر سفره ایرانی هاست. آیا علوم تجربی جواب همه سوال ها را می داند؟ زندگی با طعم زندگی. مسئله ای که مثل نان شب واجب است، موضوعی جهانی که به سرنوشت بشر مربوط می شود. در این برنامه از محصولات تراریخته صحبت خواهیم کرد. وقتی علم ژنتیک در محصولات طبیعی دست برد تا کیفیت و کمیت آن را افزایش دهد، بشر خوشحال شد. این تغییرات ژنی را اصطلاحاً تراریخته می نامند. اما کم کم برخی به مخالفت برخاستند و خبر از آینده ای هولناک دادند. به نظر می رسد دانشمندان علوم تجربی با چالشی دوگانه روبرو شدند. در این برنامه به دیدگاه های دو طرف ماجرا خواهیم پرداخت تا بفهمیم تراریخته در زندگی انسان چه جایگاهی دارد. گفتگو درباره تراریخته نیاز دارد که حتما با اساتید علم زیست شناسی صحبت کنیم. در ایران مراکز مختلفی وجود دارند که در این باره تحقیق می‌کنند. معمولاً در ادبیات علمی همیشه صحبت از مقالات علمی برای توجیه فعالیت هاست. خانم مهندس کهک، مشاور سازمان محیط زیست.
ببینید، افسا که سازمان ایمنی غذای اروپا هست برای کل اتحادیه اروپایی تصمیم میگیره به 74 محصول تراریخته تا همین الان مجوز کشت و مصرف داده و این محصولات در اروپا مصرف میشن و کشت هم میشن و روز به روز هم آمارها نشون میده که دنیا داره میره به اون سمتی که این محصولات رو مصرف میکنه، کشت میکنه، به خاطر که مزایایی که داره. اگر این محصولات خوب نبودن چرا هر سال داره کشتش افزایش پیدا میکنه، تولیدش داره افزایش پیدا میکنه؟ یعنی دنیا نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی اگر اشتباه باشه خب حداقل میاد پایین، این مقدار کم میشه، داره روز سال به سال این آمار افزایش پیدا میکنه.
جالب است که موافقان تراریخته معتقدند حداقل در داخل ایران اسناد ارائه شده علیه تراریخته جنبه علمی پایینی دارند. آنها میگویند چرا هیچ استاد برجسته ای مقاله علیه تراریخته چاپ نمی کند؟ دکتر حسین عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
تمام کسانی که معتقدند تراریخته بد است، مقالاتی که تا الان نوشتن و اثبات کردن تراریخ بد است رو به ما نشون بدن. نداریم. جالبه که همه مستنداتشون اون ور آبه. چرا خودشون تا الان اثبات نکردن؟ ما اگر میگوییم تراریخ خوب است، 4 مقاله داریم که مهندسی ژنتیک کردیم روش و یک صفت مورد نظرمون رو بالا بردیم. این که دارم بهتون میگم ما نیاز به منطق و گفتگو داریم برای اینه. خیلی مسئله ساده هست. من میگم که اگر کسی میخواد اظهار بکنه نظر تخصصی رو، نظر تخصصی با مستندات تخصصی ممکن هست. باید فرد رزومه ای داشته باشه که بر اساس اون رزومه اثبات کرده باشه تروریست بد است. این خیلی وضوح ساده ای داره ولی متاسفانه مورد توجه نیست.
اما در آن سوی میدان اساتیدی هستند که نظر کاملا مخالفی دارند. منتقدین تراریخته می گویند برخلاف تصور اولیه نتایج آزمایش‌های بعدی چندان خوشایند نبوده است. هر دو طرف روی آمارهای جهان و مقالات دانشگاهی استناد می کنند. در مورد سمها موضوع واقعا جدی است. دکتر عمرانی عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران:
گزارشی وجود داره که FAO در سال 2017 منتشر کرده به اسم The Future of Food and Agriculture. این گزارش در سال 2017 در واقع میگه که بسیاری از ادعاهایی که در مورد در واقع کاهش سموم شیمیایی هست در مورد تراریخ‌ها و افزایش عملکرد ادعا هست. ما باید مبتنی باشیم بر اسناد متقن. و نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره در واقع خود بحث سلامت این محصولات هستش. بنابراین ما مثلا سم علفکشی به اسم گلایفوسیت وارد سیستم بدن میشه اونایی که تراریخته مصرف اگر مصرف مستقیم بکنه. مصرفی که تراریخته در دنیا داره بیش از 90 درصدش مصرف غیر مستقیمه. یعنی اینطوری که ما در ایران ادعا میشه و مسئولین با افتخار مطرح میکنن که سالانه 5 میلیارد دلار تراریخته وارد میشه، مردم شما 10 سال خوردی چی میگید این حرفا چیه؟ در دنیا اینطور نیست که مستقیم وارد چرخه غذایی بشه. بیشتر قسمت اعظمش صرف تولید سوختای زیستی میشه، مثل بایودیزل، بایواتانول. شما میخواهی یه محصولی رو محصول کشاورزی رو بسوزونید تو اگزاز و بره هوا، نه اینکه شما بخورید و وارد سیستم بدن خودتون بکنید. بنابراین مصرف محصولات تراریخته الان جای مناقشه است که دنیا اگر مصرف محصول تراریخته اگر اروپا وارد میکنه یا کشوری تولید میکنه، معنی اینو نداره که اینها مردمشون میخورن، وارد بدنشون میشه، مصرف روغن ها میشه و مسائل دیگه.
دانش ژنتیک از دهه 90 میلادی مسئله تراریخته را اجرایی کرده است. در این میان محصولات غذایی برای همه دنیا جذابیت خاصی داشت، زیرا می توانست امنیت غذایی جهان را متحول کند. به همین دلیل گروهی قرن 21 را قرن مهندسی ژنتیک می خوانند و گفته می شود در این قرن پیشرفت های این علم به جایی می رسد که می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان در زمین را بهبود ببخشد و همزمان باعث حفاظت بیشتر از زمین شود. ایران هم مخصوصا در علوم دارویی از تراریخته کمک بسیار گرفته است. سال 1388 اولین موج تولید گوسفندهای تراریخته خبری شد.
دو بزغاله‌ای که مشاهده می‌فرمایید به نام‌های شنگول و منگول اولین بزغاله‌های تراریخت یا ترانسژن ایران هستند که الحمدلله با موفقیت در تاریخ 19 دی ماه سال جاری متولد شدن. این بزغاله ها قراره که در انشالله شیر اونها فاکتور 9 انقادی ترشح بشه و در درمان بیماران هموفیلی که دچار نقصان این فاکتور هستن مورد استفاده قرار بگیره و این برها راه جدیدی است که بشه داروهایی رو با منشأ پروتئینی از طریق وارد کردن ژن اونها در ساختار ژنتیکی موجوداتی نظیر بز، گوسفند و گاو تولید کرد و در معرض تداسس بیماران قرار داد.
در آن سالها و اوایل دهه 90 چندان خبری از نقد تراریخته نبود و دانشمندان علوم زیستی در اوج محبوبیت بودند. اما همزمان با مسئله غذا و تراریخته اختلاف ها شروع شد و در سال 1395 با پیوست رسانه‌ای موجی در کشور راه افتاد که کم کم به دعوای سیاسی هم کشیده شد. دکتر حسین آخانی، استاد دانشکده زیستشناسی دانشگاه تهران:
ما متاسفانه در جامعه‌مون
مواجه هستیم به افراطی‌گری. این افراطی‌گری همونطوری هم که فرمودید هم از سوی حامیان محصولات تراریخته و هم از سوی مخالفان محصولات تراریخته داره مطرح میشه. ما به عنوان زیست شناس علم تراریختگی رو کلن رد نمی کنیم، به این دلیل که خیلی از محصولات دارویی که الان در دنیا مورد استفاده قرار میگیره اینها در اثر همون دانش تراریختگی است. یعنی چیزی که مثلا همین انسولینی که به هر حال ما داریم استفاده میکنیم حاصل مهندسی ژنتیک هست و در واقع از پیشرفت هایی است که بشر ازش داره سود میبره. اما اون چیزی که باعث شده که این فضا یک فضای متاسفانه افراطی بشه دلیلش اینه که متاسفانه رسانه ها طور که باید و شاید فضا رو برای جامعه علمی در واقع معتدل فراهم نکردن. به همین دلیل میشه اینطوری بیان کرد که صدای موافقان افراطی و صدای مخالفان افراطی خیلی بلند هست و به همین دلیل شنیده می شود، ولی اونهایی که در این بین وجود دارند و در واقع محققین در میشه گفت معتدل هستند اینها صداشون کمتر شنیده می شود.
در حوزه ژنتیک کشاورزی عمده پیشرفت‌های مهندسی ژنتیک مربوط به فناوری گیاهان تراریخته می‌شود که در ایران منتقدان خاص خود را دارد. شاید قسمتی از جنجال‌های رسانه‌ای دنبال هدف دیگر باشند، اما واقعیت این است که اختلاف‌ها از مقدمات تا نتایج وجود دارد. گروهی می‌گویند تراریخته بسیار کنترل شده و محدود باید استفاده شود. این سنتی است که در همه دنیا وجود دارد. آزاد عمرانی، عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک.
سوال دیگه اینجاست، نکته مهمی که وجود داره اینجاست که ما در مورد محصولات تراریخته نکنید ما حدود 20,000 محصول تراریخته در دنیا ثبت شده، ولی فقط 400 تای اونها تونستن مراحل ارزیابی و مخاطرات ریسک رو پشت سر بذارن و تجاری بشن. یعنی اگر ما میگویم یک ذرت فلان کمپانی به فرض سالم است، این دلیل نمیشه که برنج تراریخته یا پنبه تراریخته هم سالم باشه. اون هم باید به صورت مورد به مورد تمام این آزمایشات رو پشت سر بذاره.
از آن سوی گروهی معتقدند با وجود قوانین مشخص و دقت علمی دیگر نباید نگاه منفی وجود داشته باشد و به عبارتی اگر محصول تراریخته مقدمات آزمون را قبول شد مانند یک غذای معمولی برای مردم خواهد بود. اما یک دعوای علمی میان دانشمندان زیست شناسی مربوط به میزان استفاده از سم در محصولات تراریخته است. به معنی واقعی کلمه اختلاف نظر وجود دارد، اما دقیقاً موافقان تراریخته معتقدند که یک مزیت این محصولات مبارزه با سم‌ها و آفتکش‌هاست. خانم مهندس کهک، مشاور سازمان محیط زیست.
این مقاله، این متاآنالیز که 147 مقاله علمی معتبر رو بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که مصرف سموم مخصوصا مصرف آفتکش‌ها با کشت محصولات تراریخته کاهش پیدا کرده. اصلا هدف از تولید محصولات تراریخته کاملا زیست محیطی و برای سلامتی انسان.
گفته می شود برتری گیاهان تراریخته موجود به دلیل مقاومت آنها به علفکش هاست، اما در جواب چند نقد مهم مطرح می شود. اولا باعث می شود سم علفکش بیشتری مصرف شود، چون گیاه اصلی آسیب نمی بیند و کشاورز تمایل به ایجاد مزرعه‌ای کاملا پاک دارد. دوما باعث مصرف چند برابری سم می شود. چرا؟ چون آفات و گیاهان زنده اند و به سموم مقاوم می شود. سوم، باعث می شود که گیاهان هرز مفید که ذخیره ژنتیکی محسوب می شوند هم نابود شوند و تنوع زیستی کاهش یابد. و چهارم، باعث می شود که کشاورز برای تولید سم هم به کارخانه تولید کننده تراریخته وابسته شود، چون سم باید متناسب با گیاه باشد. دکتر آزاد عمرانی، عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک:
محصول تراریخته مساوی است با مصرف علفخوش بیشتر. در مورد اون محصولاتی که داره علفخوش مصرف، گلیفوسیت، ادعایی که وجود داره، ماده مؤثره گلیفوسیت یه ماده بسیار ناپایدار هستش. فرمولی که کمپانی‌های سمسازی انجام میدن فرمول بسیار خطرناک است و بعضاً 300 برابر سمیتش بیشتر از اون ماده مؤثرش است. این نکته‌ای که اروپایی‌ها درجا زدن و تصمیم گرفتن که دیگه این رو نکارن همین مسئله، یعنی علف‌کشایی رو استفاده می‌کنن که اون ماده مؤثرش به ظاهر میزان خطر کمی داره، ولی اون چیزی که کمپانی‌های سم فروشی وارد سفره غذای مردم می‌کنن بسیار خطرناکه. نمونه مشابهش هست، در واقع ماده، در واقع رانداب که در ماده مؤثرش گلیفوسیت، 5 تا 13 برابر در واقع باعث افزایش رشد سلولای سرطانی شده. خب ما داریم این محصولات رو وارد میکنیم، این محصولات آغشته به این سموم هستن و داره وارد سفره ما میشه.
اما در آن سوی میدان موافقان تراریخته این گونه بحث کردن را انحراف از مسئله می دانند. نقد اول آنها آن است که همه این آسیب ها قابل اصلاح است و اتفاقا خود تراریخته این امکان را فراهم می کند. و دوم این که سمی که در حالت عادی وارد سیستم غذایی می شود بسیار بیشتر از استانداردهای بین المللی است و حساسیتی درباره آن وجود ندارد. تحلیل دکتر حسین عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی:
بله، امکان مهندسی ژنتیک میتونه یک امکان خطرناک برای صفات بد باشه، کاملا منطقی هم هست. برای همین هم ما نیاز به قوانین و مقررات داریم. اما وقتی قوانین و مقررات رو پاس کرد که دیگه نیازی نیست که از اون وحشت داشته باشیم. که الان میگن گیاه تراریخته بد است، اما باقی مانده سموم اصلا مهم نیست، باقی مانده کود مهم نیست. شما میدونید باقی مانده نیترات ها سرطانزا هستند، ولی جالبه که دوستان اصلا هیچ ارجاع و اشاره به این ندارن، ولی چون در همه جای دنیا باقی مانده نیترات زار مصرف میشه، اما در ایران هم چیزی اصلا وجود نداره. باقی مانده سموم، مایکوتوکسین، منع ورود میشه، در حالی تو کشور ما اصلا چیزی وجود نداره. تمام این گاری هایی که دارن پسته میفروشن، شما یه تست آفلاتوکسین ازشون بگیری ببین چه دوزی از آفلاتوکسین وجود داره، ولی چرا کسی منع این کار رو نمی کنه؟ اگر ما به سلامت اعتقاد داریم، سلامت یک نقطه نیست، یک پکیج، یک بازه هست، پس باید نسبت به همه چیزش حساس باشیم.
به نظر می رسد تقابل این دو دیدگاه به تفاوت اصلی در علوم زیست شناسی گره می خورد. گروهی که آینده را خوشبینانه نگاه می کنند و گروهی که احتیاط را شرط عقل می دانند. دکتر حسین آخانی، استاد دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران:
محصولات تراریخته ممکن است 90%شون برای بشر بسیار مفید باشند، ولی ممکنه 10%شون یا تا 1%شون، کافیست 1%شون خطرناک باشند. و همون 1% خطرناک مانند آنچه که در مورد ویروس کرونا مواجه بودیم که توانست اقتصاد جهان رو در واقع به اصطلاح کلاپس بکنه و به هم بریزه، همون 1% میتواند برای ما خیلی خطرناک باشد.
کشت محصولات تراریخته نسبت به سال 1996 که آغاز کشت این محصولات بود بیش از 100 برابر افزایش داشته و از 1.7 میلیون هکتار در سال 1996 به 189.8 میلیون هکتار در سال 2017 رسیده است. موافقان این آمارها امضاهای اساتیدی برجسته را عامل اصلی ادامه کار خود می‌دانند. دکتر بهزاد قریازی، رئیس بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک.
فرمودم 500 نفر از اساتید در خبرگزاری محترم تسنیم نامه‌ای نوشتن، هیچ اسمی زیر اون خبر نبود، ادعا کردن 500 نفر، هیچ مستندی نیست. من اما اینجا خدمت شما مستندی رو ارائه میکنم، همینجا باقی میگذارم که چه کسانی رؤسای دانشگاه های کشور، آقای دکتر محمود تولایی رئیس سابق سازمان بسیج علمی کشور، الان رئیس انجمن ژنتیک، رئیس انجمن بیوتکنولوژی، رئیس انجمن ایمنی زیستی، عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز که الان بنده به نمایندگیشون هستم، معاون محترم رئیس جمهور هستن، محمد رضا زمانی دکترای بیوتکنولوژی، رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، رئیس فدراسیون بیوتکنولوژی آسیا، رئیس دانشگاه گیلان، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، بخونم ادامه بدم چند نفر، اینها همه نشان دهنده این هستش که اینجا تا اینجا در اینجا 545 شخصیت حقوقی و حقیقی میخوان.
تعداد کشورهای بهره بردار از این فناوری هم طی کمتر از دو دهه با رشدی بیش از 4 برابر از 6 کشور در سال 1996 به 24 کشور افزایش یافته است. موافقان تراریخته میگویند در هر حال باید حواسمان باشد نقدها به اصل ضربه نزند که ظاهرا در این مورد زده است. دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران:
این تکنولوژی ها این گونه دارند توسعه پیدا میکنن. حالا من سوالم اینه، اگر این بیوتکنولوژی در پزشکی، محیط زیست، کشاورزی، انرژی، معدن، صنایع نظامی و محیط زیست این همه کارایی دارد، آیا این حجمه رسانه‌ای علیه یک فناوری، علیه یک تکنولوژی در حوزه غذا، کشاورزی و این مسائل آیا بجاست؟ اگر ما امروز خودمون تو برخی از داروهای نسل جدید جزو تولید کنندگان دوم یا سوم در جهان شدیم، همین داروهایی که داروها از جنس تراریخته، اگر ما امروز سلولهای بنیادی رو در رویانمون و مراکز دیگمون تولید میکنیم و حتی موضوع ژن درمانی و سلول درمانی داره مطرح میشه، آیا اصلا قابل صرف نظر کردن از این دانش و فناوری؟ و اما یک نکته دیگری که من میخوام بگم اینه که ما کدوم دانش و فناوری رو میتونیم به طور مطلق بگیم حتما هیچ ردخوری نداره و هیچ جای چالشی نداره، و کدوم دانش و فناوری رو به طور مطلق میتونیم بگیم بده و باید کنار بگذاریم. در عرصه های دانش و علم و فناوری، نه ویران گرایان نگاه کردن به اون حوزه منطقی است، نه آرمان گرایانه مطلق منطقی است، بلکه میگیم هر ابزاری که در اختیار بشر قرار میگیره در هر رشته ای ملاحظاتی هم داره، ابعادی هم داره، قطعا باید در کنار هر تکنولوژی ریسک اسسمنت و ارزیابی مخاطرات داشته باشه، قطعا ما با چشم باز باید در هر عرصه دانش و فناوری وارد بشیم، مگر کسانی که در واقع این همه دستیابی به فناوری هسته‌ای رو در دهه اوایل 80 در واقع میکوبیدن و قبلش میگفتن چرا ما به این سمت و سوها باید بریم، بی حساب میگفتن، نه میگفتن بالاخره این فناوری ها ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، اما اگه من خودم از این فناوری اونم در حوزه صلح آمیزش محروم بکنم و ممنوع بکنم، آیا کسی که میخواد بر علیه من اون فناوری رو به کار بگیره اونم دست میذاره کنار؟ آیا اونم صرف نظر میکنه؟
با وجود موافقان و مخالفان پروپاقرص در حوزه دانش ژنتیک، تصمیم گیری واقعا مشکل است. شاید رسانه ها در این موضوع بسیار کمک کننده باشند و تصمیم گیری را عاقلانه تر پیش ببرند. دکتر زرین زردار، زیست شناس:
اتفاقا با وجودی که بلا به گفته دوستمون که جامعه ما هنوز راجع به بیوتکنولوژی چیز زیادی نمیدونه و کاملا حق با ایشونه، با این حال نگرانی های زیادی در این حوزه براش ایجاد شده که اتفاقا فعالانه دنبال گرفتن پاسخ برای نگرانی هاش. و موضوع بعدی اینه که یه جاهایی ما ممکنه به مسیر خطا بریم، یه جایی ممکنه توی نظارتی که لازم انجام بشه روی تحقیقات ژنتیکی کمی و کاستی وجود داشته باشه. وجود گروه‌های مخالف، وجود گروه‌هایی که متفاوت فکر می‌کنن یا منافعشون متفاوته، باعث میشه و رسانه‌ای کردن این مناقشات باعث میشه که فرایندهای علمی کنترل شده برن جلو. هر پژوهشگری به واسطه این که توی اون برهه زمانی خاص از حمایت برخورداره، نتونه هر حرکتی شتاب زده‌ای رو تو حوزه علم و فناوری ولو با نیت خیر انجام بده.
دانش و مخصوصاً علوم تجربی این روزها در ایران محبوبیت بسیار بالایی دارد، اما به نظر می رسد علم به تنهایی نمی تواند جواب بسیاری از سوالها را بدهد. اخلاق، حقوق، سیاست و حتی امنیت در موضوع تراریخته ورود کرده است. در برنامه های بعد از ابعاد پیچیده تر تصمیم گیری در حوزه تراریخته خواهیم گفت. محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، شاید گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو رو در کنارتون هستیم. امیدواریم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد به دلتون نشسته باشه، فرصت همراهی با ما رو داشته باشید تا ساعت 22.